اللهم هب لي جمال يقتضي إليك وأنا الأبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب مصدر بحث کردیم، مصدر اشتقاقات، چیزی که منتهی شد به این که عرض کنیم خود همون مصدر در واقع مبدا و منشأ اشتقاقات هست، ولی مراد از اشتقاق اشتقاق معناست نه اشتقاق لفظ. و اون بیان میرزای نایینی رو که فرمود بودن چون مصدر خودش به اصطلاح دارای شکل هست، صورت هست، و چون میخواد سایر کلمات در واقع صورتمند بشن و صورت برشون عارض بشه، چیزی که دارای صورته نمیتونه معبت صور باشه. اون رو هم توضیح دادیم و با این مسئله مطلب رو حل کردیم که مهم معناست نه لفظ. یک بحثی در آخر به عنوان یک پرسش مطرح شد که وعده شد در جلسه بعد بررسی کنیم، و اون این که آیا مصدر خودش با این که سیاق یا ابنیهی بر او عارض میشه، این عروض صور و حیات در اسماء مصادر آیا معنای زائدهی رو سبب میشه یا نمیشه؟ به این معنا که چون مصدر هم خودش صورت میگیره، صور برش عارض میشه، آیا این عروض این صور و حیات بر مصدر موجب زیادت معناست؟ همونطوری که تغییر صور در سایر کلمات موجب میشه که معانی هم تغییر کنه، در رسوندن معانی این تغییر صور دخیلن، آیا در مصادر هم این گونه هست یا نیست؟ این پرسش رو در آخر درس آخر سال پیش، سال شمسی گذشته، ترک کردیم و بنا شد که در ادامه به اون بپردازیم. من برای این که این پرسش و پرسش‌های مشابه پاسخ پیدا کنه و در مجموع به مسابه یک فضلکه و جمع‌بندی ما بتونیم یک چارچوبی رو ارائه کنیم و یک جا پاسخ مجموعه پرسش ها و همچنین احیانا جواب مجموعی هم آهنگ و منسجمی رو نسبت به این نوع از پرسش ها ارائه کنیم. من نظری مختار رو در چند بند عرض میکنم. اول اینکه ما قبلا هم گفتیم کلمات علاماتند، کلمات علامات معانی هند و اگر کلمه ساخته می شود و اگر کلمه ابنیه مختلف می گیره، این برای این است که معنایی رو ادا کنه یا نحوه خاصی و طرزهای معنایی رو ادا کنه. و به تعبیر دیگه می تونیم بگیم که گویی الفاظ چونان کالبدها و اجسادند و معانی چونان ارواح. معانی در الفاظ بروز و ظهور دارند، همونطوری که خصوصیات روحی در جسم نمایان میشه و بروز میکنه، خصوصیات معنایی هم در لفظ بروز و نمود پیدا میکنه و اون خصوصیات و ویژگی ها و جهات و نکاتی رو که در معنای مورد نظر هست و میخواییم اون رو ادا کنیم، به مخاطب منتقل کنیم، اون در الفاظ بروز ظهور پیدا میکنه. تغییرات در الفاظ، تصرفات در الفاظ در برای اینه که بتونیم تغییرات معنایی رو ادا کرده باشیم. این مقدمه اول، یا اگر ذیل نکته رو که عرض کردیم به عنوان مطلب مستقل قلم داد کنیم، این دو مقدمه. یک، الفاظ کالبدها هستند، معانی گویی روح ها هستند. دو، خصوصیات معانی و روح در کالبد و در لفظ بروز ظهور پیدا میکنه. سوم این که معانی از تنوع مختلفی برخوردارن و همین هم سبب شده که انواع کلمات پدید بیاد. در این حال هر نوع از معنا خصوصیات مختلفی داره و همین هم موجب شده که در یک نوع از کلمه، مثلا در اسم، انواع اسما به وجود بیاد و همچنین در هر نوع از اسم، مثلا مصدر، انواع ابنیه پدید بیاد. اینا همه به تبع در واقع همون معانی است که این تغییرات و تصرفات اتفاق میفته و به نتیجه مقدمه سومی به وجود میاد و اون این که چون رسم اون چه که مقصود ما و مراد ما از ساخت و کارگرفت الفاظ هست متنوعه و بلکه مراتب داره، تغییرات لفظی هم طبعا متنوع و ذو مراتب. به این معنا که ما یه وقت این هست که مثلا فرض کنید که در مصدر ما بناست که از حدث بیان که وصف خاصی بر اون عارض شه و مورد نظر باشه حکایت کنیم. این معنای در واقع مصدر علل اطلاق و همه مصدرها این خصلت رو دارند و این کارکرد رو دارند. اما خب در همون مصدر ما گاهی میخواییم دلالت بر متابعه کنیم، بر انفعال دلالت کنیم، گاهی دلالت بر فعل و فعالیت دلالت بکنیم، گاهی میخواییم با ادای اون لفظ بر تدریج هم دلالت کنیم، علاوه بر این که بر وقوع حدث دلالت میکنیم، گاه میخواییم بر دفعیت هم دلالت کنیم. در نتیجه باید ما از همون ماده اشکال و ابنیه مختلفی رو بسازیم که هر کدوم علاوه بر دلالت بر اون حدث بر اون خصوصیت هم دال باشن. وقتی ما بناست که مثلا دلالت کنیم از حدثی به نام نزول، یه وقت میخواییم بگیم دفعتن نازل شد، میگیم از قالب، از قالب و کال، اصلا قالب همون کالبد فارسیست، از قالب و کالبد باب افعال استفاده کنیم که گفته میشود مثلا اون جایی که قرآن از این قالب استفاده میکنه راجع به مثلا نزول قرآن، اشاره میخواد بکنه به اون نحوه نزول دفعی و در سوره قدر مثلا اینطور شده: بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، که گفتند که در شب قدر که شب بعثت نبوده قرآن یه بار نازل شده، اما یک باره و دفعتن، و باب افعال مثلا دلالت میکند بر دفع. خب در قالب باب افعال، در قالب و کالبد باب افعال، وقتی ما بخوایم بگیم که دفعتن اتفاقی افتاده است، مثلا از اون باب استفاده کنیم. برعکس در باب تفعیل گفته شد اگر بخواد به تدریج دلالت شد از باب تفعیل استفاده میشه، ولذا نزلناهای قرآن اشاره دارد به نزول تدریجی، و جمع میکنن بین این که چطور در سوره قدر و که دو جای دیگه در قرآن دو جا تصریح میشه که قرآن شب قدر نازل شده، در حالی که میدانیم که قرآن به تدریج و طی 22 سال دوره بعثت نازل شده. اینو اینجور تبیین میکنن، حالا اشکال هم برش شده، ولی فی الجمله این پاسخ رو دادن بعضی و از جمله مرحوم استاد شهید مطهری رو این پاسخی دادن به این مسئله، که اونجایی که مثل سوره قدر در واقع میگوید قرآن در شب قدر نازل شده، اون نزول مجموعی یا احیانا اجمالی قرآن است که دفعتا واقع شده، و جاهای دیگه اگر از نزول تدریجی سخن گفته می شود، و تفاوت این دو تام به این است که اونجا از باب افعال در مثل سوره قدر، اینجا از باب تفعیل استفاده شد. به هر حال قرار این است که باب افعال مثلا در اینی که بر وقوع حدث دلالت داره، علاوه بر او بر دفعی بودن اون وقوع و حدوث هم دال، باب تفعیل همون معنا رو میرسانه، یعنی وقوع حدثه، ولی در ضمن و علاوه تدریجی بودن رو هم دلالت میکنه. پس بنابراین معانی لایه لاین، یا به تعبیری بگیم که یک معنا جوهری داره و گرانیگاهی داره، نقطه ثقلی داره، هسته‌ای داره و حاشیه و پیرامونی داره، اصلی داره و فروعی داره. الفاظ باید بر همینا دلالت کنند. پس بنابراین به تبع معانی الفاظ هم باید، همطور که معنا میتونه تغییر کنه علاوه بر اون نقطه محوری و نقطه ثقل و هسته و در واقع جوهر معنا، بر یه خصوصیاتی هم دلالت کنه، الفاظ هم با تغییر باید بر اون خصوصیات بتونن دلالت کنه. و این به اصطلاح خود همطور که معنا میتونه در واقع یک اصلی و حقی داشته باشه و فرعی و حاشیه‌ای داشته باشه، الفاظ هم با تغییراتشون به همین ترتیب هستن. ممکنه مثلا فرض فرمید کلمه نزول بر اون حدث دلالت کنه، و اگر به خصوصیت دفعی بودن بخوایم دلالت کنیم، از کلمه نزول انزال رو مثلا میسازیم. اگر بخوایم بر تدریجیت دلالت کنه، از همون کلمه تنزیل رو میسازیم. نتیجه این چند مقدمه پاسخ اون پرسش میشه که آیا این تغییرات لفظی و تصریفات لفظی، تصریف همون تغییره، این تصریفات لفظی زیاد در معنا را سبب می شوند؟ که خب بعضی پاسخ دادن نمی شوند، مثل شهید صدر استدلال کرده که نمی شوند، ولی ما با این مقدماتی که عرض کردیم بخواییم عرض کنیم که چرا موجب تغییرات معنایی هم میشه، موجب زیادت معنا هم میشه، اگر به صورت ثلاثی و مجرد لفظ نزول ولو به عنوان مصدر به کار برود، دلالت بر احیانا نه تدریج دارد و نه دفعیت. اما آنگاه که میره توی مزید، بسته بین که تو کدوم باب باشد، به یک زیادتی هم دلالت میکنه، مثل بحث انزال و تنزیل. همینطور از فرض فرمید اگر به باب انفعال بره، خب خود خود دلالت بر انفعال داره. به باب مفاعله بره، دلالت بر متابعه یا دلالت بر دوسویه بودن احیانا داره و امثال اینجور ویژگی ها و خصوصیات رو دلالت میکنه. و جنبندی بحث این میشه که ما معتقدیم، نظری مختار ما این میشود که تغییرات در سیاق و قالب های سیاق همه اون ساخت هاست دیگه. صیغه و ساخت و قالب و کالبد به تبع معنا اتفاق میفته و هر تغییری به یه حیثی و جهتی و خصوصیتی در معنا میتونه دلالت کنه. پس بنابراین ما این نظر رو میپذیریم که تغییرات در سیاق و ابنیه مصدری هم در حقیقت به تبع تغییرات در معانی و به تعبیری دلالت بر زیادتی در معنا دارند. و اون نظر که میگوید که دلالت بر زیادتی در معنا نداره، این تغییرات رو ما به اصطلاح قبول نداریم. این جنبندی و این تبیین که عرض شد به عنوان نظریه مختار و کلان ما در مجموعه مباحث مربوط به اشتقاق قلم داد میشه و همین مطلب رو در خصوص فعل میشه جاری کرد و احیانا در درون او راجع به فعل ماضی، فعل مضارع، چون همه اینها قالب ها و ابنیه مختلفی دارن. اون ابنیه هر کدوم دلالت بر خصوصیتی میکنن علاوه بر اون چه که عموم اون نوع از کلمه بر یک معنی مشترک دلالت داره. در ماضی در این که تمام قالب ها و کالبد های ماضوی بر وقوع فعل در گذشته دلالت دارن، همشون بر این دلالت دارن، اما به هر حال هر تغییری میتواند بر یک خصوصیتی و جهتی دلالت کنه. و حالا اول از ماضی قالب ها و اونچه که در اصطلاح به ابنیه میگن تغییری پیدا میکنه. دوباره هر یک از ابنیه یه تغییراتی در درون سیاق انجام میشود، شکل های جدید میگیرن، هر کدوم باز به یه چیزی دلالت میکنن. به این ترتیب تغییرات متنوع به تبع معانی متنوع و به نتیجه دلالت هم متنوع، دلالت بر اصل مسئله، اصل اون معنا، سپس بر خصوصیات. ممکنه خصوصیات هم به اصطلاح چند مرحله‌ای باشه به تعبیری، و به این ترتیب تغییرات هم چند مرحله‌ای باشه. به این ترتیب ما در اون بحث مصدر رو که بنا بود روز آخر بحث بکنیم ولی دیگه دست تعطیل شد، امروز تکمیل کردیم. انشاءالله از جلسه بعد یه بحث جدیدی رو شروع کنیم. حالا یا غالبا بحث حقیقت و مجاز رو شروع میکنن که ما ممکن همین کار رو کنیم. بحث حقیقت و مجاز انشاءالله جلسه بعد شروع کنیم. السلام علیکم.